اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو. بحث ما درباره اقسام وضع بود، از حقیقت وضع به اختصار سخن گفتیم و تعریف مختصری که ناظر به ارتباط لفظ و معنا بود که مرحوم آخون تعبیر کرد، نحو اختصاص للفظ بالمعنا یا نحو ارتباط خاص بینهما، این تعریفی بود که ذکر کرد و فرمود بر اساس این تعریف میتوان یه تقسیمی برای وضع بیان کرد که وضع یا تعیینیست یا تعینیست. چون این اختصاص لفظ و معنا، لفظ به معنا یا ارتباط خاص بین لفظ و معنا میتونه ناشی باشه از تخصیص واضع لفظ را به معنا یا ناشی باشد از کثرت استعمال لفظ در معنا. اگر قسم اول باشه میشه وضع تعیینی، اگر قسم دوم باشه میشه وضع تعینی. بعد یه تقسیم دیگری رو مرحوم آخوند بیان کرد که به یه معنی اینجا گفت این تقسیم از اقسام وضع تعیینی هست که چهار فرض ذکر کردن. فرض اول وضع عام موزون له عام، فرض دوم وضع عام موزون له خاص، فرض سوم وضع خاص موزون له خاص، و فرض چهارم وضع خاص و موزون له عام. توضیح هم دادم که مقصود از وضع و موزون له و مستعملان فی چیست. مرحوم آخوند فرمود که از این اقسام اربعه دو گونه میتوان بحث کرد، یک بحث ثبوتی و یک بحث وقوعی. بحث ثبوتی وضع، اقسام اربعه وضع این هست که ثبوتاً از این چهار قسم سه قسمش ممکن است و یک قسم دیگرش ممکن نیست. قسم چهارم ممکن نیست، ولی قسم اول و قسم دوم و قسم سوم ممکن است. این بحث گذشت، رسیدیم به مقام دوم بحث که مقام وقوعی وضع است. خب حالا شما ثابت کردید این سه قسم از اقسام اربعه از فروز چهارگانه ممکنند، اما آیا وقوع هم دارند؟ می‌فرماید از امکان ممکناتی مثل انقا و غول و امثال ذلک نمیتوان وقوعشون رو ثابت کرد. شما میگید آقا امکان دارد غول باشد، امکان دارد انقا باشد، اما میشه گفت بگیم پس حالا که امکان وقوعی دارن پس وقوع هم دارن؟ خیر، ما امکان اقسام سگانه وضع رو ثابت کردیم و گفتیم فرض چهارم محال است، اما این دلالتی بر وقوع اقسام سگانه نداره. برای اثبات وقوع اقسام سگانه باید کشف مصادیق کنیم، این حداقل برای هر یک از این فروز سگانه یه مصداق پیدا کنیم تا ثابت بشود که این اقسام سگانه تحقق خارجی دارد. من رو آخوند می‌فرماید قسم اول و قسم سوم خیلی بحث زیادی نداره. قسم اول وضع که وضع عام موزون له عام بود، یا قسم سوم که وضع خاص و موزون له خاص بود، این قطعا تحقق خارجی داره، جای بحث نیست. برای قسم سوم که وضع خاص موزون له خاص هست میشه همین اعلام شخصی رو مثال زد، اعلام مکانی رو مثال زد، مثلا مکه، مدینه، حسن، حسین، این مثال رو زد. ولی برای اون قسم اول که وضع عام و موزون له عام باشد میشه اسماء اجناس رو، ماهیات رو مثال زد، مثلا انسان، فرس، بقر، شجر، حجر، اینا همه از صنف قسم اولا. مشکل اساسی دریافتن مصداقی برای قسم دوم است. که وضع چی بود؟
آم
بود، مزله خاص بود. این آیا مصداقی براش داریم یا نه؟ برخی از علمای اصول برای این قسم دوم وضع حروف رو مثال میزنن، میگن حروف، حالا حروف هم از حروف مثلا جر فرض کنید یا اسماء شبیه حروف، اسمایی که اخت الحروفن، مثل اسم اشاره، اسماء اشاره، ضمائر، موصولات، این سنخ موارد. حالا بعدرم روشن میشه چرا ما بعضی از اسماء مثل اسماء موصوله و اسماء اشاره و ضمائر رو جز این بحث قرار دادیم، چون در واقع دنبال معنای حرفی هستیم ولو اسم باشد. معنای حرفی یعنی معنای تعلق، معنای ربطی، یعنی فاقد معنای استقلالی. لذا بنابر نظریه وحدت وجود عرفا، ماسب الله همه معنای حرفی هست، ماسب الله همه معنای حرفی، ترا معنای اسمی فقط خداوند تبارک تعالی است. چرا؟ چون ماسب الله همه عین الربط الالله هستن، عین الفقر الالله هستن، همه معنای حرفی هستن، همه عین الربط به او هستن. پس لذا وقتی میگن وضع حروف، یعنی اون چیزایی که معنای حرفی دارن. حالا ممکنه واقعا حروف باشن، مثل حروف جر، ممکنه اسماء شبه حروف باشن. اینا رو برای قسم دوم آیون مثال زدن و اینطور گفتن، گفتن واضع مثلا برای لفظ من یه مفهوم کلی به نام الابتداء رو تصور میکنن، میشه وضع عام، چون تصور کرده الابتداء رو. اما الابتداء الکلی، نه فقط مثلا ابتدای خاصی رو، ابتدای اینجا یا آنجا رو، ابتدای معنی کلی رو تصور کرد. بعد لفظ من رو برای این مفهوم ابتدای کلی وضع نکرده، بلکه برای مصادیقش وضع کرده. مثلا برای ابتدای بصره، سرت من البصره الى الکوفه، وضع این معنا، وضع لفظ من برای این معنای الابتداء کلی نیست، برای ابتدای خاصه، ابتدای جزئی است. ابتدای خاص یعنی ابتدای بصره، ابتدای کوفه، ابتدای اینجا، ابتدای اونجا و مانند. پس اول تصور کرده الابتداء کلی رو، این میشه چی؟ این میشه وضع عام. بعد لفظ من برای این معنای عام وضع نشده، برای مصادیقش وضع شده، میشه وضع عام موضوع له خاص.
واقعا این دیگه
همون در بر بحثی عجل نکن. علمای اصول، ادبای عرب، خب اینجا خیلی بحثای جدی دارن. اینه کسی بخواد یک تحقیقی انجام بده در معنای حرفی، یه جلد کتاب مفصل میتونه بنویسه. من بذارید بعضی از دیدگاه رو بگم، بعد بریم سراغ بندش مرحوم آخون. مرحوم مروج در این کتاب منتهی درایش میگه که مرحوم نجم الائمه رضی میگه اصلا حرف معنا نداره، اصلا حروف بی‌معنا، حروف علامتن نسبت به خصوصیت معنای مدخولش. مثلا شما رفع رو چی میگید؟ رفع معنا داره؟ رفع معنا نداره. بعد یه علامت برای فاعلیت زید، وقتی میگه جا زیدون، مثلا قام زیدون، این زیدون، رفع زیدون، این معنایی نداره. این فقط یه علامت است برای اینکه خصوصیت مدخولش رو، معنای مدخولش رو که زید باشه نشون بده، بگه زید فاعله، علامته. اما معنایی نداره رفع، جر معنا نداره، نصب معنا نداره، فقط میخواد بگه که مدخولش فاعله، مدخولش مفعول به، مدخولش حاله، مدخولش تمیزه، مدخولش مضاف الیه، همین، معنایی نداره. میگه حروف هم همینطوره، میگه حروف هم مثل این علائم میمونن، حروف علائمن، من معنا نداره، فی معنا نداره، یه علامتی است.
حتی
بقیه هم همینطور. این اونه که شبه حرف هم من چه معنی ربطی داره همینطور. ربطی فقط اون مربوطون الی خودشو معنا میکنه و میگه چه دلالتی داره. این یه دیدگاه که نجم الائمه رضی مطرح کرده. در واقع نجم الائمه الادبا هست. اما اکثر ادبا و اصولی میگن نه، حروف معنا دارن، اما اینکه چه معنایی دارن اختلاف نظر بینشون هست. بعضی میگن که حروف برای معنایی بحث شدن که حالت و نعت برای غیر است. یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از غیر کنی، این حروف معنایی و تصوری به نفسه در ذهن ندارن. در ذهن ها اصلا تصور به نفسه ای حروف در ذهن ندارن با صرف نظر از غیر. اصلا و معناشون چیه؟ معناشون نعت به غیر است، معناشون حالت برای غیر است. معنا داره ها، ولی معناشون معنایی است که نعت به غیره، حالت برای غیره. یعنی حتی در ذهن تصور به نفسه ای ندارن. توجه دارید؟ بعضی میگن نه، میشه براشون یه تصور به نفسه ذهن کرد، اما وقتی میاد تو خارج دیگه تصور، یعنی در واقع ربطه، یه ربط بودن علوم مال ذهن نیست، مال خارجه. ازا مثلا مرحوم صاحب فصول میگه معنای حرفی رو معنای با لحاظ عالی باید در نظر بگیری. یعنی وقتی میگید حرف، حرف یه معناییست با لحاظ عالیت، یعنی عالیت قید معناست. مثل اسما، اسما استقلالیت قید معناست. مرحوم صاحب فصول میگه عالیت قید معنای حروفه، استقلالیت قید معنای چیه؟ اسما. مرحوم نائینی که حالا انشاءالله اینا تو درس خارج میخوانید، میگه معانی حروف اصلا ایجادی هم نه اختیاری. یعنی اصلا مفهوم متصور در ذهن ندارن، تنها موطنشون در ظرف استعماله. توجه دارید؟ خوب دقت کنید. یکی میگه اصلا این حروف اصلا معنا ندارن، نه در ذهن نه در خارج. مرحوم نائینی میگه نه، معنایی دارن ولی در موطن خارج و استعمال، اما در موطن ذهن تصور ذهنی من فاقد معناست، فی فاقد معناست. در مغنی خونده اید دیگه، میگه فی لها معانه، الا لها معانه، من لها معانه. نجم الدین رضی میگفت که اصلا معنا نداره، هیچ علامت. هم نائینی میگه که حروف معانی دارن، معانیشون ایجادی هن نه اختیاری. یعنی چی؟ یعنی مفهوم متصور در ذهن ندارن، تنها موطن این معانی ها رو در ظرف استعمال توجه دارید. بعضی میگن نه، در ذهن هم معنا دارن، اما عالیت قید معناست، مثل سرخیصو. توجه دارید؟ خلاص خیلی معرکه آراست. این رو گفتم برای که یه مقدار درآمد بحث بشه. حالا بریم ببینیم مرحوم آخوند چی میگه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه به سه دیدگاه اشاره کرده در بحث معانی حروف، فقط سه تا دیدگاه رو ذکر کرده. یه دیدگاه، دیدگاه مشهوره که این دیدگاه منصوب به میرسه شریف جرجانیه. میرسه شریف جرجانی علی ظاهر اشعریه، ولی فکر میکنم شیعه شده باشه آخر عمرش. خیلی آدم متفکری بوده، فاضل بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، ادیب بوده، اهل منطق بوده. این کبرا فی المنطق هست، مال میسه شیب جرجانیه دیگه. صرف میر مال هم میسه شیب جرجانیه. طبیب بوده، اون شخصیت عجیبی بوده، خیلی جامعیت داشته. معمولاً تو اشاعره یه همچی کسی پیدا کردن تحفه است، کمتر. حالا نه که ندارم، مثلا فخر رازی هم مولایی بوده، ولی کم هم اکثر هم مثلا توی رشته خاصی ممکنه صاحب نظر باشه. ایشون معتقده جناب میرسه شریف جرجانی و مشهور البته ادبا معتقدن که وزن در حروف عام هست، موضوع لهشون خاص. من بحث خودمون الان خواهیم مثال پیدا کنیم برای وضع عام موضوع له خاص. مشهور میگن حروف، میرسه شریف جرجانی میگه حروف، میگه واضح معنای کلی الابتدا رو یا الانتها رو تصور کرده، بعد لفظ من یا لفظ الا رو برای این معنای کلی الابتدا یا معنای کلی الانتها وضع نکرده. برای چی دست کرده؟ برای مصادیقش، برای جزئیات ابتدا، برای مصادیق انتها وضع کرده. کم ابتدای کوپه باشه مثلا، انتهای بصره باشه، یا ابتدای بصره باشه، انتهای کوپه باشه. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم دیدگاه جناب سعدالدین تفتازانی است. تفتازانی کتاب ایشون هم آدم عجیبی بوده، ادیب بوده و کلامی بوده. کتاب معروف کلامیش شرح المقاصد است. واجده شرح المقاصد. میرسه شریف جرجانی کتاب معروف کلامش شرح المواقف است. مواقف مال قاضی عزادالدین ایجی است. شرحش رو میرسه شریف جرجانی نوشته. ولی کتاب مقاصد و شرح مقاصد هر دوتا مال جناب تفتازانی است. هم المقاصد رو نوشته، هم خودش بر کتاب خودش شرح زده به نام شرح المقاصد. بله، این کتاب کتاب ماتوریدی، یعنی گرایش ماتوریدیه درش هست. بعضی میگن تفتازانی اشعری بوده ولی این کتابش کتاب ماتوریدیه است، عقاید ماتوریدیه. ماتوریدیه با ابوالحسن اشعری همزمان تقریبا بوده ولی از هم اطلاع هم نداشتن و لذا عقایدشو خیلی به هم نزدیکه و این تفاوتایی هم بینشون هست. مثلا ماتوریدی حسن و عقلی رو قبول دارن ولی اشعری قبول ندارن. تفاوت اینطوری بینشون هست. ولی مثلا تو بحث اختیار هر دو قائل به کسب، هر دو نظری کسب رو مطرح کردن.
در
بحث اختیار مرحوم جناب آقای تفتازانی میگه وضع و موضوع له در حروف عام هست. وضع در حروف عام، موضوع لهشون هم عامه. یعنی چی؟ این مثلا برای لفظ من، معنای من اول الابتدا معنی کلی الابتدا تصور شده، بعد لفظ من وضع شده برای چی؟
همین
معنای الابتدا کلی. اما مستعملون فیش خواسته مفهوم کلی ابتدا و انتها تصور شده، لفظ من و الا برای هم معنای کلی وضع شده، پس وضع عام و جمله عام. اما مستعملون فی خواسته، مستعملون فی چیه؟ معنا در مقام استعماله، معنا در مقام استعماله. مستعملون فی همون معناست، وضع هم معناست، موضوع له هم معناست، مستعملون فی هم معناست، معنا. اما معنای قبل از عملیات وضع میشه وضع، معنای بعد از عملیات وضع میشه موضوع له، معنای بعد از استعمال میشه مستعملون فی. هر سه تا معناست. توجه دارید؟ پس وضع و موضوع له عامه ولی مستعملون فی خاصه. بله،
مجازن استعمال میشه چون در غیر مزلح میشه.
نه،
برای مفهوم کلی وضع شده اما برای مفهوم جزئی استعمال میشه.
حالا اینو بشه گفت مجازی، چون عرض کنم خدمتتون لفظ در مقام استعمال، مثلا بگیم انسان اراده کنیم زید را، ام را، بک را، خالد را، این بحث داره که این استعمال مجازی است یا استعمال حقیقی است، چون مصادیق خودش هم مصادیق غیر نیست. این هم دو دیدگاه. دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم آخونده که با هر دو دیدگاه اول دو مخالفه. حالا چیه تحقیقی داره میرسی؟ عبارت بخوانیم. ثم یعنی بعد از امکان عقلی لاقسام ثلاثه للوضع ينتهي الى تحققها، آیا این اقسام ثلاثه مصداق دارن یا ندارن. این نشان چنین است، لا ریبه فی ثبوت، ثبوت یعنی تحقق ها، الوضع الخاص، الموعلا الخاص، که وضع الاعلام، اعلام شخصیه مقصوده، مثل وضع حسن حسین یا وضع اسامی مثلا مکانهای خاص، و کذا الوضع العام الموعلا العام، مثل وضع اسماء اجناس، بقر و شجر و عجر و اینا جای بحث نیست. این قسم اول و سوم جای بحث نداره که مصداق داره. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص، میفرماید که این قسم سوم، این قسم دوم، این بین علما اختلافه، علما اختلاف دارن. فقط توهم انه، انه زمین رو چی بزنی؟ و از آموزون لخاص توهم انه وضع الحروف و ما الحق به حروف من الاسماء، اسماء مبهمه بالش منیسی، نه اسماء، اسماء مبهمه، مثل اشاره، زمین، زمائر، موصولات، اینا گفتن که این مثال وضع حروف و ما الحق به حروف اینطوری است که وضع عام موضوعلا خاصه. کی توهم کرده؟ توهمه کیه؟ میشه شریف جرجانی است در حواشیش بر متول همین حرفا رو زده. وقت صاحب معالم همین نظر رو داره، صاحب قوانین همین نظر داره، صاحب خصوص همین مشهور همین نظر داره، که ما توهمه دیدگاه دوم ایزن ان المستعمل فیه فیها خواستون ما کون الموضوع لا کلبز عامه، یعنی گفتن وضع عامه، موضوع لا عامه، مستعمل فی خاصه، فیها رو هم به حروف بزنید، حروف و اسماء اشاره و زمائر و موصولات و امثال. خب این کما توهمه متوهمش کیه؟ جناب محقق تفتازانی. خب مرم آخون میفرماید که و تحقیق و هیچ کدوم از این دوتا دیدگاه درست نیست و ما یه دیدگاه دیگری داریم. خب حالا این دیدگاه رو باید توضیح بدیم. خلاصه حرف مرم آخون اینه، میگه وضع در حروف و ما علاقه ها، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، نحوه استعمال خاص. پس یکی میگه وضع عام موضوع له خاص، یکی میگه معانی حروف، وضع عام موضوع له عام مستعمل فی خاص، ایشون میگه وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، نحوه استعمال داریم که خاصه. به عبارت دیگر ایشون میگه که بله معانی حروف ویژگیشون اینه به غیر منزمن. غیر چیه؟ حالا یا دو اسمن یا یه اسم و یه فعلن. سر تو من البصره الی الکوفه، یعنی این حروف یا به دو تا اسم ارتباط پیدا میکنه، منزمه به دو اسمه یا منزمه به یه اسم و یه فعله، یه اعتبار خاصی پیدا کرده. کما اینکه معانی اسما به غیر منظم نیستن، حسن، حسن، انسان، توجه دارم، هیچی منظم نیست. باز به عبارت دیگر معانی حروف عالیت درشون هست ولی معانی اسما استقلالیت درشون هست. من اون آخر میفرماید ولو عالیت در حروف باشه، ولو استقلالیت در اسما باشه، ولی بین معانی اسما و حروف فرقی نیست. این همونطوری که اسماء اجناس وضعشون عامه، موضوع له عامه، مستعمل فی عامه، حروف هم مثل اسماء اجناس هم وضعشون عامه، موضوع له عامه، مستعمل فی هم عامه، ولو حروف چی؟ ولو عالیت داشته باشن، اسماء استقلالیت داشته باشن، ولو حروف به غیر منظمن، اسماء به غیر منظم نیستن، ولی نباید توهم کنید که حالا که حروف به غیر انضمام دارد توجه دارید. مثلا وقتی میگی ضربت و فدار، حالا این فی یک انضمامی دارد، بگید پس این فی ظرفیت خاصی رو میرسونه. نه، ظرفیت مطلقه، هم در موضوع لا مطلقه، هم در مستعمل فی مطلقه است. فقط در مقام استعمال، الان اومده در مقام استعمال این کلمه فی اومده یه ظرفیت خاصی رو در خانه تعیین داده، ولی این ظرفیت خاص در خانه، این ویژگی خاص، این اعتبار خاص یه وقت باعث توهم نشه که خیال که مستعمل فی خاصه. نه، در مقام استعمال خاص است. چون ما، حالا توضیح بیشتر بخوام بدم حرف من آخوند رو، میفرمد عملیات وضع 4 ساحت داره. عملیات وضع 4 ساحت داره: ساحت وضع، ساحت موضوع له، ساحت مستعمل فی، و ساحت استعمال. میگه این 3 ساحت اول عام هستن، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام. فقط این ساحت 4 که ساحت استعماله ساحت خاص هست. یعنی خصوصیت مال ساحت استعماله، خصوصیت مال ساحت مستعمل فی نیست، خصوصیت مال ساحت موضوع له نیست، خصوصیت مال ساحت وضع نیست. وقتی میگید سرتو من البصره الى الکوفه، این معنای من وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، مستعمل فیش هم عامه، اما اون خصوصیت سیر که از بصره به کوفه است، این یه خاصی درست کرده، یک خصوصیتی درست کرده. این خصوصیت مال مرحله استعماله، مال نحوه استعمالش هست، و الا مال مستعمل فیش نیست.
اصلا اینکه ما از من البصره یه چیزی متفاوت از مثلا من الکوفه میفهمیم، این ربطی نداره به نحوه استعمال من، بلکه به ترکیب من البصره ربط داره. از تو نحوه استعمال هم چیز خب تفاوت نکرد، یعنی مفهوم ابتداییت چه توی من الکوفه چه توی من البصره یکی هستش. اینکه
ما میگیم
نحوه استعمال
هم
تفاوت داره، خاص هست،
اینم قابل قبول نیست. آخوند روشنش بکنی، یه عده میگفتن حروف معانیشون وضع عام، موضوع له خاص، این رو رد کرد. یه عده میگفتن وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، این هم ایچی. حالا برم آخوند میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، نحوه استعمال خاصه، این رو تمومش کنی؟ بعد به علمای معاصر برسیم ببینیم. حالا میگن که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، نحوه استعمال هم عامه.
دیگه
جناب عالی به علمای معاصر
هستن.
فرق
این مستعمل فی با نحوه استعمال
حالا میگه ادامه داره برای مستعمل و فی عرض کردن خدمت هم معناست، یعنی این خصوصیت در معنا دخالت نداره. اگر گفتیم مستعمل و فی خاصه، میگه در معنا، اما در معنای استعمال نقش داره. یعنی معنای من، ببینید من یه معنایی داره قبل از عملیات وضع، میشه وضع. یه معنایی داره بعد از وضع، میشه موضوع له. یه معنایی داره در ساحت استعمال، اما خود معنای من. خصوصیت آیا در معنای من در مقام استعماله، یعنی مستعمل فیش خاصه، یا نه معنای من در مقام استعمال هم عامه، اما در ساحت استعمال تو این جمله خاص این منه. این ببینید، میگه سرتو من البصره الى کوفه، این من در مقام استعمال معناش خاصه. میگه نه، خاص بودن مال کجاست؟ مال این مقام استعمالی است که من اومده چسبیده به بصره، الى چسبیده به کوفه. و الان این من، همین من در این کانتکست متن عامه میشه مستعمل مافی دیگه، یعنی من حرف در مت معنای عام داره، پس مستعمل مافی عام. اما در مقام استعمال الان این منه اومده چسبیده به کوفه الا به بصره، از این جهت این میشه مقام استعمال.
چجوری ما خاص نحره استعمال سوال ما نازل
خاص بودنش و همینه دیگه، من البصره الا الکوفه
بلوسین از ابتدای کوفه
باشه دیگه، خاص خاصش کرده
چه خاصی
یه خصوصی ابتدا.
معنای ابتدا که تفاوت نداره
خصوص نه، این هم داره همینو میگه، ایشون هم داره میگه معنای ابتدا خصوصیت درش درج نشده، اما وقتی اضافه ارعب پیدا کرده به کوفه یا بصره در مقام استعمال خصوصیت پیدا،
اما این خصوصیت
معنای من خصوصیت درش نیستم، حرف آخوند اینه دیگه، پس اما نظر جدیدی ندارید، اما نظر آخونده، اما آخوند هم میگه که این خصوصیت مال معنای مستعمل فی من نیست، کما که مال معنای موضوع فی من هم نیست، مال ساحت این استعمال. حالا ببین دلیلش چیه، شاید با دلیل
بصره، مال بصره مال من نیست،
نه مال بصره هم نیست، خصوصیت مال این ارتباط من به بصره است، ارتباط است، نحوه استعمال است، نحوه استعمال خاص شده، ولی من معنا دارد و نگی بی معناست، معناش هم عامه، چه در ساحت وضع، چه در ساحت موضوع اون لب، چه در ساحت چی؟ مستعملان فی عامه، اما تو نحوه استعمال یه خصوصیت پیدا کرد. حالا ببینیم دلیل مرموم آخون چیه؟ مرموم آخون میفهمه اگر موضوع اون لب یا مستعملان فی حروف جزئی باشد، خاص باشد، دوباره میگم قیاس قیاس استثنائیه، مرحوم آخوند میفرمد اگر موضوع، چون میخواد هر دو دیدار رد کنم، اگر موضوع اون حروف یا مستعملان فی حروف خاص باشد، کی میگه موضوع اون حروف خاصه؟
مشهور.
کی میگه مستعملان فی حروف خاصه؟ تفتازنی. میفرمد اگر موضوع اون حروف خاص باشد یا مستعملان فی حروف خاص باشد، جزئی باشد، این خاص یا جزئی، یا جزئی خارجیه یا جزئی ذهنیه، لکن التالی بر دو قسمش باطل است، فالمقدمه مثله. قیاس استثنایی، قیاس استثنایی چند ضرب داشت، چند شکل داشت، بله؟ نه چند تا داشت، چهار تا، چند تاش منتج بود؟
دو
تاش. اون چهار تا چی بودن؟ قیاس استثنایی دارم میگم،
اثبات
مقدم، اثبات تالی، رفع مقدم، رفع تالی، رفع مقدم، رفع تالی،
و برعکس از تالی به مقدم، اثبات تالی، اثبات مقدم، رفع تالی به تالی، نه
نه، اثبات مقدم، اثبات تالی یک، دوم چی بود؟
رفع مقدم،
رفع مقدم، رفع تالی، خب سوم؟
اثبات تالی،
اثبات تالی، اثبات مقدمه نتیجه بگیریم و
رفع تالی،
رفع مقدمه، از این چهار تا کدومش منتج بودن؟
رفع تالی، رفع مقدم،
رفع تالی، رفع مقدم،
اثبات
تالی، احسن. پس دو شکلش منتجه، یعنی اینطوری تو ذهنتون درست کنید، اگر پی آنگاه کیو، پی نتیجه میده کیو را، این منتجه، اگر پی آنگاه کیو، نقیز کیو نتیجه میده نقیز پی را، این منتجه، این تو ذهن تو بسپاری، ببینید پی کیو نتیجه چی میشه؟ از پی نتیجه میگیریم کیو، یا از نقیز کیو نتیجه میگیریم نقیز پی را، این همیشه منتجه، این دوتا فرض. خب حالا مرحوم آخوند با این شکلی میخواد استدلال بکنه، میگه اگر موضوع اون له یا مستعمل اون فی خاص باشد، جزئی باشد، یا جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی است، لکن تالی به هر دو قسمش باطل است، یعنی نه جزئی خارجی است نه جزئی ذهنی است، پس مقدمه باطله، یعنی موضوع اون له و مستعمل اون فی حروف خاص نیستن،
یا جزئی خارجی است یا
جزئی خارجی ذهنیه، لکن نه تالی به هر دو قسمش باطله، یه نه جزئی خارجی نه جزئی ذهنیه، پس مقدم هم باطله. این که چرا از نقیض مقدم نتیجه نقیض تالی نتیجه نقیض مقدم رو، این باید اثبات بشه، ملازمه هم باید اثبات بشه. الان اینجا توی استدلال باید ببین به چه تلازمی، به چه ملازمه ای میگه که اگر جزئی باشد موضوع لا مستمر فی، حتما یه جزئی خارجی ذهنیه. به چه دلیل؟ برای که فرض سومی نداری، برای جزئی یا خارجی ذهنیه، خاص یا جزئی ذهنی یا خارجی، روشنه بدیهیه، تو فرض سومی نداره. پس ملازمه نیاز خیلی به اثبات نداره. اونی که اثباتش الان لازمه اینه که چرا نمیتونه جزئی خارجی باشه، چرا نمیتونه جزئی ذهنی باشه. لذا مرحوم آقا این دوتا رو بحث میکنه، میگه اما نمیتونه معانی حروف جزئی خارجی باشه، برای اینکه ما در جملات انشائیه یا در جملات اخباریه حروف رو وقتی به کار میبریم اصلا دلالتی بر جزئیت خارجی ندارد. با مثال نقدش میکنه جزئیت خارجی رو، میگه مثلا مولا به عبدش میگه سر من البصره الی الکوفه، سیر کن از بصره به کوفه. خب حالا آیا وقتی میگه از بصره سیر کن به کوفه، امتثال امر مولا هم که لازمه، آیا از اینجای بصره، از اینجای بصره، از اینجای بصره، از اونجای بصره، کجای؟ نه، از هزار جای بصره میتونی شما سیرتو شروع کنی. حالا تمام بشه الال کوفه، تا کوفه، اینجای کوفه، اونجای کوفه، هزار فرض میشه بر کوفه فرض کرد. پس قابل صدق بر کثیرینه. حتی اگر جمله انشایی نباشد، اخباری باشد، سر تو من البصره الى الکوفه، درسته من که سیر کردم از بصره به کوفه، حتما از این نقطه خاصی سیر کردم، ولی این سیر از مکان خاص به مکان خاص، این دلیل نمیشه که بگیم معنای من حتما میخواسته بگه این سر تو من البصره حتما از این نقطه‌ای که من الان آغاز کردم، من در مقام آغاز سیر و انجام سیر حتما از این نقطه خاصی آغاز میکنم، حتما به نقطه خاصی ختم میکنم، ولی آیا معنای سیر تو من البصره اینه که حتما از اینجایی که من آغاز کردم آغاز میشد، باید میشد؟ نه. لذا معنا تعدد داره، تکثر داره، قابل صدق بر کثیرینه. وقتی قابل صدق بر کثیرین شد این میشه کلی نه جزئی. این اشکال رو زارم منان صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین و صاحب معالم توجه داشتم، چون توی این مثال ها دیدن موضوع لما مستمن و فی متعدد مصادیقش، لذا تو مقام توجیه اومدن گفتن خب اصلا ما میگیم جزئی خارجیه ولی جزئی اضافیه، جزی اضافی، چون اسکی همین خواستی بگی ها؟
نسبی،
جزی اضافیه، چون جزئی یا حقیقیه یا اضافیه، این جزی اضافیه، برای جزئیتی داره که من البصره الی الکوفه، اما اضافیه. یعنی چی؟ یعنی خود همین من البصره هزار تا مصداق داره، من الی الکوفه هزار تا مصداق داره. مرحوم آخوند میفرماید جزئیه اضافی منافات با کلیت داره؟ نه، اضافی در منطق خونده ایدم و کلیه. لذا من آقا در جواب این توضیح آقایون میگه و هو کما ترا، و هو کما ترا. اون یه توجه میفهمی که با این که بیاید بگی که ما در نقد جزئی خارجی بودن چی گفتیم؟ در نقد جزئی خارجی بودن گفتیم که سر من البصره الی الکوفه هزار مصداق میشه من البصره فرض کرد، هزار مصداق برای الی الکوفه میشه فرض کرد. شما اومدی گفتید خب جزئی اضافه، جزئی اضافه هم کلیه، از کلیت خارج نشده، پس موضوع لب مستعمل و فی عام شد. میبرمد و تحقیق قال عبارتو بخونیم، حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع لا فيها حالهما في الأسماء. میفرماید تحقیق ما اینه به حسب اون نظر دقیقی که به این بحث ما داشتیم، تأملاتی که داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که حال مستعمل فی موضوع لا در حروف، حال مستعمل فی موضوع لا است در اسماء. فی ها رو بزنید به حروف، حال ما رو بزنید مستعمل فی موضوع لا در اسماء. اسماء منظور اسماء اجناس ها، نه اسماء خاص. یعنی وضع عام موضوع لا، عام مستعمل فی عام هست، مثل اسماء، فرق نمی‌کنه، مثل اسماء اجناس. خب حالا دلیل میاره، به چه دلیل؟ وذالکه یعنی چی؟ یعنی اینکه موضوع اون لا و مستعمل فی در حروف حالشون حال اسماء است. تبیینش اینه، ان خصوصیت المتوهمه. آقا این خصوصیت متوهم، این خصوصیت، این خاص بودنی که توهم شده مندرجه در موضوع لا یا مستعمل فیه، این خصوصیت ما در حروف داریم، من البصره الی الکوفه. این خصوصیت ها رو چی میگی؟ میگی خصوصیتی که توهم شده، المتوهمه. متوهمه یعنی چی؟ خصوصیت متوهمه است. یعنی اصلا برای در من و الی خصوصیتی میبینیم یا نمیبینیم؟ میبینیم، من البصره الی الکوفه داریم میبینیم خصوصیت، اما توهم شده که این خصوصیت در موضوع لا یا در مستعمل فیه. این متوهمه مقصود اینه، لان الخصوصیت المتوهمه ان کانت هی الموجبه لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجیا. اگر ان کانت هی، هی یعنی چی؟ این خصوصیت متوهمه، الموجبه لکون المعنى، معنا بالاش میشه مستعمل فیه موضوع لا، المتخصص به ها، یعنی تخصص پیدا کرده موضوع لا و یا مستعمل فی که معنا باشد، تخصص پیدا کرده به اون خصوصیت متوهمه در حروف. ان کانت هی جزئیا خارجی، یا اگر اون خصوصیت متوهمه ای که موجب این است که بگید معنا تخصص پیدا کرده به اون خصوصیت متوهمه، اون خصوصیت جزئی خارجی باشد، یعنی برای اون خصوصیت که میگی در معنا هست یا خصوصیت خارجی هست یا خصوصیت ذهنی هست، یعنی یا جزئی خارجی یا جزئی ذهنی هست، هر دو باطله، پس بنابراین خصوصیت در معنا درج نشده. میفرماید که اگر جزئی خارجی باشد، فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون مستعمل فیه فیها کذالک، بل کلی هم میگه خیلی واضح است که بیشتر مواقع، کثیرم ما یعنی کثیرم ما من الاستعمالات، لا یکون مستعمل فی در حروف کذالک، کذالک یعنی چی؟ جزئی خارجی ها، بل کلی هم. بعد مثالشی بود، مثالش سر من البشر علل کوفه که عرض کردم، قطعا منظورش این نیست که این نقطه خاصی از بصره حرکت کنه، این نقطه خاصی از کوفه مثلا به کوفه برس، این هم مقصودی نیست. ولذا یعنی به جهت همین کلیتی که در معنای حروف هست، التجع بعض الفحول، مقصود کیه؟ هدایت المستشهدین صاحب فصول انا الى جعلی، یعنی جعل اون معنا للحروف، مستعمل فی للحروف، اون معنایی که در حروفه، اون معنایی که فی الحروف هست، درست؟ این جزئیان اضافی ها، چون دیده کلیت داره مسادق متعدد، اون جزئی اضافی است. بعد میگه و هو کما ترا، و هو یعنی القول بالجزئی الاضافی کما ترا، یعنی کما ترا فی بطلانه، لأن الجزئی الاضافی، لأن الجزئی الاضافی کلیان ایزن و قابلیت الانتباق علا کسیرین. چی برمیده چون؟
اجازه خود بصره هم خاص هست، چون اینجا بصره،
بله بصره وقتی میگن همونه دیگه، نقطه اینجا هست، یعنی نه بصره که کل این منطقه رو میگن بصره، اسم علم بسره علم برای منطقه خاص با یه جغرافیه خاص، لذا از مرز بسره که اینجا میگن اینجا دیگه خروجی از اینجا دیگه وارد شهر مثلا شهر بعدی شدی، چرا دیگه اون یه منطقه خاص مثل ایران مرز داره. حالا حتی بخش خودنا اعتباریات دیگه، مثلا فرض کنید آیه امیر کبیر مثلا رفته بود ارزروم، یه ماهی هم اونجا بود با سیاستمداران آناتولی بحث کرده بودن که مثلا مرز ایران در قسمت همین مرزی که الان هست مثلا بازرگان و اینا از کجا، ایران از کجا ترکیه دیگه برنج رسیم همینجوری که الان هست دیگه، ایران میشه علم برای کشور خاصی با این مرز مشخصی. خب پس گفتیم اگر موضوع له یا مستعمل فی حروف خاص باشد، یا خاصه و جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی است. جزئی خارجی نبود به دلیل موارد استعمالی که داریم که عرض کردیم. حالا اگر ذهنی باشد چی؟ اگر موضوع له یا مستعمل فی حروف میفرماید جزئی ذهنی باشد نه جزئی خارجی، یعنی خصوصیت متوهمه باعث شده که معنای حرف در ذهن نه در خارج، در ذهن خاص باشد، در ذهن جزئی باشد. یعنی موضوع له حروف مستعملان فی حروف چی هست؟ خاصه اما فی الذهن لا فی الخارج. میگه اگر اینو بگید گرفتار سه اشکالی عیداد بیداد. اگر جزئی خارجی میگرفتید اما یه اشکالی بود که گفتیم که با نمونای استعمال نمیساخت، اگر جزئی ذهنی باشد گرفتار سه تا اشکال هستید. مرحوم آخون ابتدایی توضیح میده که قبل از این سه تا اشکال رو بگه عملی توضیح میده که جزئی ذهنی بودن حروف یعنی چه، به چه معناست. وقتی میگید معنای حروف در ذهن جزئی هست این چه معنایی داره؟ جزئی ذهنی بودن حروف معناش اینه که حروف به عنوان یک حالتی برای معانی اسمی در نظر گرفته شده، معناش اینه. وقتی میگه من یا الا در سرت و من البصائر الکوفه، یعنی آقا سیر یه معنای استقلالی دارد، سیر یه معنای اسمی دارد، اما من و الا میشن عوارض حالتهای عرضی برای سیر. سیر استقلال داره ها، ولی سیر مستقل و استقلالی یه حالات عرضی پیدا کرده. من الا توجه دارید، لذا ما در تعریف اسم و حرف چی میگیم؟ میگیم الاسم ما دل علی معنا فی نفسه. اسم رو اینطور تعریف میکنن دیگه، الاسم ما دل علی معنا فی نفسه یعنی مستقلن، اما حرف رو چی معنا میکنن؟ میگن الحرف انهو ما دل علی معنا فی غیره، فی غیره یه ربطی به غیر داره، یه حالتیست برای غیر. لذا میگه یه لحاظ عالی در حرف هست، کمان که یه لحاظ استقلالی در اسم هست. میگه این لحاظ عالیه کجاست؟ تو ذهنه، و این باعث شده که معنای من در ذهن شخصی شده، جزئی شده، لحاظ خاص پیدا کرده، با این لحاظه تشخص پیدا کرده. چون قانون هم در فلسفه داریم اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا کنه دعوا پیدا نمی کنه، لذا حتما این من یه تشخص ذهنی پیدا کرده. معنای من، معنای اله در ذهن یه تشخص پیدا کرده تا تحقق پیدا کرده. تشخصش به چیه؟ به اینه که عالیت درش لحاظ شده در ابتدا. من الابتداء العالیه فی الظرفیه العالیه، یعنی تنها فی معنای ظرفیت نداره، من معنای ابتدائیت نداره، یه لحاظ عالیت یا در معنای من یا لحاظ عالیت در معنای فی عکس شده. و در ذهن در واقع این لحاظ رو پیدا کردیم. این معنی این که وقتی میگیم مثلا جزئی ذهنی بودن یعنی چی؟ اینو اول توضیح دادیم. بعد میگه خب حالا اگر کسی بگه لحاظ عالی در موضوع لا یا مستعمل فی دخالتی داره، ما میگیم این عالیت که خاصیت و خصوصیت درست کرده، این در معنای موضوع مستعمل فی دخالتی ندارد. حالا اگر کسی گفت نه دخالت دارد، عالیت جزئیت ذهنی برای معنای من و فی و امثال ذالک درست کرده، این گرفتار سه تا اشکال. اشکال اولی که ذکر می کنم، من چون ممکن نرسم اشکال اول نخونم، این عبارت رو بخونیم فعلا که معناش روشن بشه. عالیت یعنی همه عالیت، یعنی فی غیر بودن معنا کردم دیگه. اسم
عرف ربطی منظوره؟
بله
معنی ربطی منظوره،
ربطی بله بله. عالیت هم معنی ربطی، هم فی غیر بودن، فی نفس بودن هم در اسم بود دیگه.
یعنی معنی ابتداییت یه معنی اسمیه، ولی وقتی در
ذهن داره تصورش میکنه لحاظ عالیت هم روش اومده دقیقاً. میگه خب تا اینجا معلوم شد که خصوصیت متوهمه این نمیتونه جزئیت خارجی باشد. حالا اگر جزئیت ذهنی بود چی؟ و انکانت هیه الموجبته لکونهی جزئیان اضافی، جزئیان ذهنیان. میگه اگر امکانت هیه، هیه یعنی چی؟ یعنی چی؟ همون خصوصیت متوهمه، عبارت آخون رو بیاری. و امکانت هیه، این خصوصیت متوهمه الموجبه باشد لکونی، اون معنای متخصص به این خصوصیت متوهمه، اون مستعملا فی حروف لکونی جزئی ذهنی، یعنی اون موضوع لا یا مستعملا فی، موضوع لا برابر قول اول، مستعملا فی برابر قول دوم، جزئی ذهنی باشد. جزئی ذهنی باشد یعنی چی؟ یعنی کلمت و من جزئی ذهنی، یعنی خواستید بالاش حاشیه بنویسید، جزئی ذهنی یعنی چی؟ یعنی کلمت و من مثلا موضوعتون للابتداء، للابتداء الملحوظ، الملحوظ عاليا في الذهن، الملحوظ عاليا في الذهن. دقت کردید؟ یعنی موضوع معنای من میشه ابتدا، اما چه ابتدایی؟ ابتدایی که عالیت در ذهن برای او لحاظ شده. درست؟ حالا توضیح میده، حیث بیان میکنه این جزء ذهنی رو، جزء ذهنی رو حیث ان شانچه این است لا یکاد یکون المعنا حرفیا، لا یکاد یکون المعنا حرفیا و عالیا، حرفیا بالاش میشید و عالیا، الا اذا لوحظ، لوحظ معناها حالتا لمعنن آخر. یعنی نمیتونید حروف رو بگید معنای حرفی دارن، معنای عالی دارن، مگر این معناشون لحاظ بشود اینطوری حالتن لمعنن آخر. اون معنای آخر چیه؟ حالتن لمعنن آخر، اون معنای آخر میشه و هو معنن اسمی، معنن آخر یعنی معنای اسمی. حروف شده، آره حروف شده حالت برای معنای اسمی، به معنی آخر بالای به معنی آخر بنویسید و هو المعنی الاسمی. و من خصوصیاتی القائمه به معنای آخر، و از خصوصیات چی؟ اون معنای حرفی این است که قائم است به معنای چی؟ به معنای آخر که معنی اسمی باشد. و یکون حالهو ها، حالا من آخونیم تشبیه کرده، میگه نسبت حرف و اسم نسبت عرض به جوهر است. قد کردید؟ من اینجا اجازه بدید یه نکته ای تو پرانتز براتون بگم. این بحثی که یادتون هست اول درس گفتیم، اول این دوره، که چقدر ما در اصول از روش عقلی استفاده میکنیم، چقدر از روش عرفی استفاده میکنیم. یه بحثه، یعنی متدولوژی عرفی رایجه در حل مسائل. دیدیم مثلا برای این که نشون بدهد جزئی خارجی نیست، اومد از روش عرفی استفاده کرد، گفت ببین مثال سر من البسائل الکوفه جزئی نیست، کلیه. این روش عرفیه بر اثبات مسئله یا ابطال مسئله، داره از روش عرفی استفاده میکنه. یه وقتا از روش عقلی استفاده میکنه، اگر معنای حرفی جزئی باشد یا جزئی ذهنی یا خارجی، لکن نتالی باطف و مقدم مثل، روش عقلیه. درست؟ این یه بحثه که خب اینو مرحوم آخوند دیگه نمیدونه روشم عقلیه روشم عرفیه، بعضی جا میگه ها، بعضی جا نمیگه، ولی خب آدم دیگه یه نگاه درجه دو داشته باشه میتونی بحثا رو در بیاره. یه بحث دیگه اینه که چقدر اصول نیاز به مباحث فلسفی دارد، چقدر اصول از مفاهیم فلسفی استفاده می کند. توجه داریم؟ اینم یه بحثیست که در خود بررسی کنه. یه وقتا مرحوم آخوند برای اثبات از یه مبحث فلسفی استفاده می کند، اشیاء ما لم یتشخص نمی وجد، برای اثبات این مسئله ها داره از یک قاعده فلسفی استفاده، یا از قاعده الواحد استفاده کرده برای اثبات ها. این وقتا برای تبیینه. اینجا که الان میخواییم بخونیم برای تبیین از یه بحث فلسفی استفاده کرده، برای که نسبت حرف به اسم روشن بکنه، نسبت عرض به جوهر رو مثال میزنه. اینجا از یه بحث فلسفی برای اثبات استفاده نکرده، برای یه بحث فلسفی از در تبیین استفاده کرده. میفهم و یکون حاله، یعنی حال معنای حرفی که حال العرب، مثل عرض در چی مثلیت در وجه شبه چیه؟ فی القیام بالغیر فی الخارج. درست؟ فکما لا یکون، لا یکون یعنی لا یوجد، فاعلش عرضه، اسمش عرضه. فکما لا یکونو یعنی لا یوجد العرض فی الخارج الا فی الموضوع الا فی الموضوع، یعنی الا فی الموضوع خارجی، یعنی الا فی جو فی موضوع خارجی. حالا موضوع جو خارجی چیه؟ معمولا جوهره، اما یه وقت هم عرضه، یه وقت عرض بر عرضی هم می شود، این معمولا جوهره. کذالک هو لا یکونو فی الذهن الا فی مفهوم آخر، همچنین هو یعنی معنای حرفی، لا یکون فی الذهن، لا یکون فی الذهن، البته بر خارج ای زنا، نه فقط فی الذهن، فی الخارج ای زن، معنای حرفی اینه نیست، لا یکون یعنی لا یوجد الا فی مفهوم آخر. حتما در این مفهوم دیگر، مفهوم دیگر مثلا تو این بحث ما سیره، سرتم در سرتم رد بسه بکن. لذا قیله در شهر رزی بر کافی ها، قیله فی تعریف حرف، در تعریف حرف اینطور گفتن و ان حرف ما، یعنی لفظی است که دله علا معنا، علا معنا فی غیره، در غیر حرف، در غیر حرف. فل معنا یعنی معنای حرفی. این فل معنا رو جواب چه جزا برای و انکانت هی الموجبه بگیرید که بالا داشتیم، فالمعنا و ان کانت هی الموجبه، فالمعنا و ان کان اون معنای حرفی لا محاله یسیر جزئیا به هذا اللحاظ به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا ولو کان لاحظ واحدا الا. این دیگه میخواد وارد بشم بیان اشکال اول رو ذکر بکنه، یاد بمونه همین بحث که جلسه بعد توضیح شده.
الله 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 الله